بسم الله الرحمن الرحیم. صدا و انتها میاد. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در مسئله 3 بود. مرحوم سید در مسئله 3 دو تا فرع را طرح کردن. صحبت ما در فرع اول بود که فرع اول این بود که مالک پارچه ای را داده به خیاط که برش خیاطت کنه. خیاط این پارچه را دوخت و بعد از اینکه دوخت پارچه را تلف کرد، از بین برد، متلف پارچه بود. صحبت در این بود که آیا در اینجا این خیاط قطعا ضامنه؟ ضامن چیست؟ گفتیم احتمالات مسئله 5 تاست. 3 احتمال اول را خوندیم، رسیدیم به احتمال چی؟ 4. احتمال 4 که بحث امروز ماست اینه که خیاط ضامن پارچه دوخته شده است. پارچه ندوخته قیمتش چقدر بود؟ 1 دینار. پارچه دوخته شده قیمتش چقدره؟ 2 دینار. این ضامن قیمت این پارچه دوخته شده هستش. چرا؟ چون بالاخره او پیراهن را اتلاف کرد، پارچه را که تلف نکرد، پیراهن را تلف کرد و پیراهن هم حسب الفرض قیمتش 2 دینار. اما جناب مالک و مستأجر در اینجا مخیر است. مخیر است که فسخ بکند و فسخ نکند. اگر فسخ نکرد خب جناب خیاط ضامن چیه؟ پارچه دوخته شده، یعنی 2 دینار. وقتی که قیمت رو نداد به مالک، تسلیم قیمت به منزله چیه؟ تسلیم عمل هستش. اون هم باید اجرت المسماره چیه؟ اجرت المسماره بهش بده. اما اگر فسخ کرد، در این صورتی که فسخ کرد، ببینیم ضامن چیه. گفتن اگر فسخ کرد، خود خیاط باید قیمت پارچه دوخته شده رو بده، چون 2 دینار تلف کرده. خب 2 دینار تلف کرده. اما جناب مالک هیچ اجرتی رو به جناب اجیر نمیده. نه اجرت المسماره که 1 دیناره، نه اجرت المصر که نصف دیناره، هیچ کدوم رو نمیده. از این دوتا اجرت هیچ کدوم رو نمیده. پس میتواند فسخ کنه. اگر فسخ کرد، قیمت پیراهن رو میگیره که قیمت پیراهن چقدره؟ 2 دینار. اما در ازایش حالا که فسخ میکنه، هیچی هم بهش نمیده، اجرت المسماره بهش نمیده، چون به جهت این که عمل رو تسلیم نکرد. اجرت المثل رو بهش نمیده، اجرت المثل مال جاییست که عمل تسلیم بشه. وقتی که عمل تسلیم بشه، اجرت المثل یا مسما معنا داره، این که عمل رو تسلیم نکرده، که خیاطی کرده و بعدم پاره کرده، بعدم آتش زده. پس قیمت پیراهن میده و جناب مالک هم هیچی بهش نمیده. اینه، دقت کنید، این هم احتمال 4. اشکال این احتمال چیه؟ اشکال این احتمال اینه که این خیاطت ولو تسلیم نکرده، این خیاطت عملی بوده به امر جناب مالک. وقتی که به امر مالک بوده، یه قاعده کلی هست که اگر عملی رو ما به طلب دیگری انجام بدیم ضامنه، یعنی اون شخص طلب کننده و عامل ضامنه. هر عملی میخواد باشه، مثلا شما یه ماشینی هست کنار خیابون ایستاده، خیلی کثیفه، یه نفر میگیم بیا اینو تمیزش کن. اگر تمیز کرد، امر کننده و طالب با چیه؟ باید اجرت المثل این عمل رو به این شخص نظافت کننده بده. پس اشکال اینه که این عمل به امر او بوده و در سیره اوغلا امر و طلب مزمنه، یعنی موجب زمانه. هر عملی رو که دیگری انجام بده، خوب دقت کنید، هر عملی رو که انجام بده و امر ما باشه ما ضامنیم، مگر در دو مورد. یکی موردی که عمل مالیت نداره، مثل این که به یه شخصی میگیم یک دوتا کشیده محکم به گوش این زید بزن، یک کتک حسابی به این زید بزن، اینم میره یک مفسر نیم ساعت خودش خسته میکنه یک کتک حسابی به زید میزنه، بعد نمیتونیم بیاد بهش بگه که چیه، بیاد اجرت المثل این عمل کتک من رو بده. چرا؟ چون کتک اندل اغلا، یعنی ایزا و ظلم به دیگری اندل اغلا، فاقد مالیته، مالیت نداره. صورت دوم جاییست که او به قصد مجانی عمل را آورد. کسی بهش گفت که آقا بیا این خانه ما رو تعمیر کن، تمیز کن، جارو بزن. بهش نگفتم مجانی بیا جارو بزن، بهش گفتم بیا عمل را انجام بده. او آمد انجام داد، اما گفت حالا من لله این عمل را انجام میدم پیش خودش، یعنی به قصد مجانیت آورد، بعد دیگه مستحق اجرت نیست. یه مورد سومی هم هست، اونم بگم، در واقع میشه سه مورد. جاییست که عامر ازش عمل را مجانی مطالبه کنه، بگه بیا آقا جون لله این خانه ما را نقاشی کن، یا بیا لله این ماشین رو تعمیر کن. اگر آمد اون نقاشی کرد و تعمیری کرد به قصد اجرت، به قصد مطالبه چی؟ اجرت، یعنی مجانی، نه قصد اجرت کرد. وقتی که اون نقاشی کرد به قصد اجرت یا تعمیر کرد به قصد اجرت، مستحق اجرت نیست. چرا؟ چون عامر عمل مجانی ازش خواسته بود. خوب دقت کنید، عمل مجانی، گفت بیا این خانه من رو لله چیه؟ برای آخرته، برای اینکه خانه آخرت رنگی باشه، روشن باشه، تمیز باشه. اینقدر گفت تا خلاص این آمد مشغول بشه. اما وقتی آمد مشغول شد، بازم ازش قصد قربت متمشی نشد، گفت کار میکنم که اجرت رو بعد ازش مطالبه کنم. این بعد نمیتونه مطالبه کنه. چرا؟ چون اونی که ازش عامل خواسته بود عمل مجانی بود، اونی که عامل عمل کرد عمل مع الاجرت بود، عمل مع الاجرت رو ازش نخواسته بود، به امر او دیگه نبود، لذا حق مطالبه اجرت نداره. بله؟ نه نه دیگه، اینا توش نیست. قصدش اینه، قصدش اینه، اون عمل عمل کرده بود معل اجرت و اینم به جا آورده بود. بله میخواسته بپوشه، اما نه، شرطش این نبوده که پیراهنی رو برای من بدوز که بعدش نسوزانی. میدونم چین ارتکازی نیست، لذا این عمل محترمه. نه ببینی، اصلا اون امر متأخر، اون عمل متأخر عرفیان کاری به عمل متقدمش نداره. گفت آقا این پیرهن رو بدوز با اجرتن، اونم دوخته با اجرتن، منتها بعدش یه نظرش این شده که این پیرهن رو آتش بزنه. قصدش بودن گفتم ضرر نداره. اون قصد کل حجر فی جنب الانسان، مهم اینه که خارجن بعد از اتمام عمل اون محل عمل رو از بین برد. ما در هر دو صورت رو میگیم، یعنی حتی میتونه قصدش هم معل اجرت باشه و قصد هم داشته باشه بعد از اتمام عمل رو چکار کنه، پارچه رو از بین ببره مثلا. پس این وجه چهارم رو نمیشه پذیرفت. و بالاخره وجه پنجم، اشکال اینه که عمل مجانی نیست. که در اون احتمال اول همین بود که این عمل مجانی نیست. نه اشکالی که اینجا نگفتیم این حق فصل بود. آره در احتمالات سکتای اول حق فسخ مالک رو نادیده گرفتن، اما این حق فسخ از کجا میاد؟ این حقیست که از ناحیه شرط ارتکازی ضمن العقد آمده که تو اگر محل عمل رو به من تسلیم نکنی من حق فسخ دارم. اون اشکال همین حق فسخ داشتنش بود. خب تا وقتی که عقد ببینید کاری به اون خارج نداره، تا وقتی هستش که این لباس از بین نبرده. حالا که از بین برد ولو تبدیل شده به پیرهن، ببینید ما یه عقدی داریم صحیح یه عقدی داریم فاسد. عقد صحیح گاهی وقتا در اثنا فسخ میشه، گاهی وقتا در اثنا منفسخ میشه. این سه صورت رو داره، عقد یا صحیح یا باطل. عقد صحیح تارتن در اثنا فسخ میشه و تارتن در اثنا منفسخ میشه. این قاعده کلیست در باب عقود. خب این عقدی رو که این بسته بود مالک با اجیر برای خیانت صحیح بود یا باطل بود؟ صحیح. وجه نداره بگیم عقدش از اول چیه؟ باطله. حالا که صحیحه، در اثنا یعنی بعد از اینکه اون لباس رو دوخ و آتش زد اون عقد منفسخ میشه؟ یعنی تا الان عقد باقی بود، عقد از الان به بعد منفسخ میشه؟ ممکنه که سینه بگه، اما اندل عرق و العقلا عقد وجهی برای انفساخ نداره. خب منتها پس عقد صحیح بود و باقیه. حالا که باقیه میخوایم ببینیم مالک حق داره این عقد باقی رو فسخ کنه یا نه. میگیم بله یه شرط ارتکازی هست که اگر محل و عمل رو به من تسلیم نکنی، اگر عمل رو به من تسلیم نکنی من حق فسخ دارم. بر این اساس که جناب مالک میاد این عقد رو فسخ میکنه. وقتی که عقد رو فسخ کرد اجرت المثل باید بده. نه قول چهارم این بود که اجرت نده، گفتیم درست نیست. قول پنجم همین مسئله است، فقط باید اجرت المثل بده. و بالاخره احتمال پنجم که مختار خود ما هستش این هستش که جناب مالک مخیره بین این که عقد رو فسخ نکنه ابقا کنه. خب وقتی که ابقا کرد او ضامن پیراهنه که 2 دیناره، تا 2 دیناره به من نداد حق داره که مطالبه کنه چی؟ اجرت المسماره. میگه خب من حالا که به پولت دادم اجرت المسمای منه بده. اجرت المسما چقدره؟ 1 دینار. باید 1 دیناره بهش بده و این حق رم داره که فسخ کنه. اگر فسخ کرد گفت آقا من این عقد رو فسخ کردم، خب جناب عجیب چی باید به مالک بده؟ 2 دینار، چون پیرهن رو از بین برد تلف کرد، 2 دینار باید بده. حالا مالک چی به اجیر باید بده؟ مالک چی به اجیر؟ اجیر دیگه عمل رو تسلیم کرد، چی باید بهش بده؟ چون فرض کردیم فسخ کرده، حالا که فسخ کرده باید اجرت المثل بهش بده. اجرت المثل ممکنه کمتر باشه، مساوی باشه، بیشتر باشه، هر چی باشه اجرت المثل باید بهش بده. در مثال ما اجرت المثل نصف دینار بود، باید این نصف دینار رو به اجیر بده. این احتمال پنجم احتمالی است که مختار خود ماست و جماعتی این اختیار رو کردن. پس عنایت کنید مالک حق داره فسخ کنه و حق داره ابقا کنه. اگر ابقا کرد اجیر باید تمام قیمت پیراهن رو که 2 دیناره بده. وقتی که قیمت رو داد حق مطالبه پیدا میکنه، به مالک میگه حالا اجرت من رو بده. اجرت المثل مطالبه میکنه، اجرت المثل چقدره؟ 1 دینار. و جناب مالک میتونه فسخ کنه. وقتی که جناب مالک میتونه فسخ کنه عنایت کنیم. الان که فسخ کرد خب جناب اجیر چی باید بده به مالک؟ 2 دینار، چون پیرهنشو آتش زد 2 دینار باید بهش بده. خب جناب مالک چی به اجیر بده؟ وقتی که اجیر 2 دینار داد به مالک، میره پیش مالک میگه اجرت من رو بده، چون عقد فسخ شده اجرت المثل میگیره. اجرت المثل عمل چقدره؟ فرض کردیم در مثال ما 0.5 دیناره، باید 0.5 دینار بابت اجرت المثل عمل بهش بده. پس با این فرمایش سید موافق نیستیم. پس جناب مالک حق داره فسخ کنه. اگر فسخ نکرد، بعد از اداء قیمت باید اجرت المسمی رو بده که 1 دیناره. اگر فسخ کرد بعد از اداء قیمت از ناحیه اجیر، باید تمام اجرت المثل لمسماره بده به کی؟ به اجیر، که نصف دیناره. نه ایش فرق نمی کنه، چون فرضیه که اون پیراهنی رو تلف کرده که ملک مالک بوده. سیره که چی بود؟ نه مشهورم که میگن سیره، میگن سیره امضا شده. به جهت این که حالا یه بیانش اینه که اینها اموری بوده که قطعا در زمان شارع اتفاق میافتاده، آره، که سکوتش قطعیه، یا ارتکازش بوده بنابر این که امضاء بخشی از سیره امضاء کل ارتکازه.
چی بوده؟
بله خب اگر فرقی نداشته باشه آدم عاقل فسخ نمی کنه. در غیر در جایی که از بین برده اگر فسخ نکنه، او باید اجرت قیمت پیراهن رو بده، منم باید اجرت المسمی رو تماما بهش بدم.
عقد از این پیش میاد جنسی که از بین رفته پول برو
اکثر منفصل میدم. حالا تو این مثال ها فرض کردیم قیمت مثلا پارچه ندوخته و بدون اجرت یه قیمته، باید اینطور نیست. شما میتونید قیمت ها رو خیلی متفاوت بگیرید. حالا این خصوصیت مثال ما اینطور بوده که مثلا پیراهن 2 برابر پارچه ندوخته. نه گویت نهایتش باز بیشتر گیرش میاد. مثلا پیراهن دوخته 3 دینار، پارچه ندوخته پارچهش 1 دینار باشه، دوخته شدهش 3 دینار باشه، اجرت المسمی 1 دینار باشه، وقت در واقع 1 دینار اضافه گیره شما. آره یعنی مثال ها میتونه متفاوت باشه. بفرم اگه چی؟ همیشه معیار زمان چی هستش؟ در اجرت العمل زمانی که ادا میکنه عمل رو، نه میکنه، یعنی اون زمانی که میاره پول به من نمیده، من باید اجرت المثل این زمانه بدم، ولی یه ماه دیگه هم میخوام بهش پول بدم، باید اجرت المثل زمانی که او عمل به من تسلیم کرده. خدمت شما عرض کنم که این اصل این مسئله بود که خوندیم. در فرع که سید مطرح کرد که قبلا هم اشاره کردن، یه پیشفرضی افتاده بود و اون پیشفرض این بود که قیمت پیراهن از قیمت پارچه ندوخته گرانتره. یعنی قیمت پارچه دوخته شده از قیمت پارچه ندوخته شده گرانتره. در زمان سید و قدیم نوعا اینطور بود که قیمت پارچه دوخته شده از ندوخته بیشتر بود. چرا؟ جهتش این بود که مثل زمان ما نبودیش که اندازه بودن به تن آمدن، نه نوع لباس هایی که می پوشیدن همیشه بزرگتر از این افراد بود. یعنی سه اون پالتوی که رو میپوشتن چه اون پیرهن یا تومانی که پاشون میکردن، اینا بزرگتر از اندازه خودش بود. لذا اینه که فرض کن پیرهنش مثلا دو وجب بزرگتر بود، حالا خیلی فرق نمی کرد دو وجب بزرگتر باشه، یه وجب بزرگتر باشه یا سه وجب. لذا این پیرهن دوخته شده به درد همه میخورد، هر سایزی میخورد، مگه یک افراد خیلی خیلی نامتعارف. و لذا این دوخته شده گرا. اما به خلاف زمان ناهازا، این قبایی که ما میپوشیم قبای اندازه خودمون میپوشیم. خیلی کمه که طلبه یک قبایی بپوشه که حجمش دو برابر خودش باشه. حتما قبایی میپوشیم که تقریبا اندازه خودمون باشه. پیراهنی که میپوشیم تقریبا چیه؟ اندازه خودمونه. مثلا اون وقت اگر پیرهن یا قبا بزرگ بود، خب اینا شد تا میدادن، هیچ مسئله نبود. چهار تا پنج تا تا میدادن، آسیلاش میشد اندازه، قدش و گشادیش هم که مهم نبود اصلا، تا زانو برسه، یه وجب بالای زانو باشه، یه وجب زیر زانو، این چیز اصلا مهم نبود. تو لباس گشادیش هم که اصلا مهم نبود، فقط تو تن بره که میره. ازا اینه که دوخته شده نوعا گرانتر بود از چی؟ از ندوخته. اما در زمان ناهازا نوعا عکسه، یعنی همیشه پارچه چیه؟ گرونتر از دوخته شده. مثلا شما یه پیراهن، یه قبا، یه عبار در نظر بگیرید، شما این عبای دوخته شده قیمتش چیه؟ قیمتش کمتر از عبای ندوخته شده است. قبای پارچه ندوخته شده کمتر از چیه؟ کمتر از دوخته شده، کمتر از ندوخته است. نگه خب این مغازه ها همیشه دوخته شده دارن، ندوخته شده دارن، ندوختش خیلی ارزونتر از دوخته شده است. مثلا این عبا فروش ها که میریم، یه سری عبای ندوخته داره، یه سری عبای چی؟ دوخته شده داره. همونجا هم قیمت کنیم اختلاف قیمت داره. میگه آقا این ندوختش مثلا 50,000 تومن، دوخته شدهش 60,000 تومنه. یعنی همیشه دوخته شده گرانتر از ندوخته شده است. تو این پارت عبا فروشه قبا فروشه الان ما هم میگم دارم اشکال میکنم، میخوام جواب بدم، دارم بر خودم اشکال میکنم، یعنی به عنوان اشکال دارم میگم که الان هم کسی بگه نه الان هم دوخته شده همیشه گرانتر از چیه؟ نه. همین عبا فروشه قبا فروشه شاهدش اینه. شما هر قبایی رو که ببینید اگه بگید پارچش داره، میگه بله پارچش این مبلغه، ارزونتر از چیه؟ دوخته. اجرت رو کم میکنه. عبام همینطور، دوخته شدهش اجرتش گرانتر از همون عبای چیه؟ ندوخته شده. اینو دقت کنید، در زمان ناهازا که این فروشگاه هایی که پیدا شده اینطوره، و الا در دست افراد دائما بالعکسه. یعنی شما اگر یک عبا داشته باشید و یک پارچه همون عبا هم داشته باشید و بخواید این دوتا رو بفروشید، یه پیراهن داشته باشید و پارچه سر همون پیراهن رو هم چیه؟ از یک پیراهن داشته باشید، همیشه چیه؟ همیشه ارزون تره. یعنی شما پارچه رو از شما گرانتر میخرن تا اون عبایی که برای خودتون یا قبایی که برای خود میدوزید. اونجا چون سری عباهای دوخته شده هست، سری قباهای دوخته شده هست، این خصوصیت مال فروشگاه ها هستش. لذا در باب خمس ما وقتی میخواییم خمس این قبامونه بدیم، حساب نمی کنیم که این قبا ملک این صاحب مغازه است. خب ملک صاحب مغازه که نیست، ملک منه. اگر این قبا مملوک این صاحب مغازه باشه، او رو میفروشه به 100,000 تومن. اما اگر ملک من باشه، کسی بیشتر از 30 تومن از من چیه؟ نمیخره. شاید بیشتر از 20 تومن کسی از من نخره، چه فروشگاه چه طلبه، فرق نمی کنه. لذا در باب قیمت، در باب خمس مالک حساب میشه. منطب مشکل انما المشکل در باب زمانش، اینا رو قبلا اشاره کردم. این زمان اینجا به مشکل برخورد میکنه. مثلا ما میریم قبای که فلانی تازه خریده از مغازه دار آورده خونه، ما تلفش میکنیم، چه قیمتی رو باید بابت این قبابش ببینیم؟ به قیمتی که از او میخرن یا به قیمتی که فروشگاه میفروشه. فروشگاه میفروشه این قواره 100 تومن، اما کسی بیش از 20,000 تومن از این نمیخره دیگه، که خریده از این بیشتر از 20 تومن کسی نمیخره. کدوم قیمت رو ما باید بدیم؟ قیمتی که میفروشن یا قیمتی که از ما میخرن؟ در باب زمان قیمتی است که میفروشن، در باب خمس قیمتی است که از ما میخرن. این نکته های خودشه داره. پس این مسئله رو اینجا رسوندیم که حالا اگر این پیرهن بعد از دوخته شدن، خیاط از این قبیله، من یه پارچه میبرم پیش خیاط میگم این قواب دوست، این پارچه ندوخته قیمتش چقدره؟ 100,000 تومن. خیاط اندازه من رو میگیره میدوزه، حالا این پارچه رو بعد از این که دوخت چقدر میخرن؟ همین آقای خیاط خودش هم بخواد بفروشه دیگه به 100 تومن کسی نمیخره، چه برسه به این که 50,000 تومن هم اجرت گرفته برای دوخت، 100 تومن نمیخرن، چه برسه به 150 تومن، چون من باید 50 تومنم تازه بدم به جناب خیاط. پس حالا بحث ما راجع به این دوتا فرعه که قیمت پیراهن با قیمت پارچه یکیه، اگرچه من مالک پول بیشتر باید بدم چون باید پول دوخترم بدم، یا اینکه نه قیمت پیراهن از قیمت پارچه کمتره، من پارچم رو بردم دادم به خیاط، خیاط دوخت، چند بود قیمت پارچه؟ 100,000 تومن. الان چقدر میخرن این پیراهن رو؟ 50,000 تومن. حالا جناب خیاط که این رو آتش زد به من باید 100,000 تومن بده یا 50,000 تومن بده؟ دقت کنید ما در اینجا بعد حالا چه 50,000 تومن چه 100,000 تومن، در اینجا جناب مالک باید اجرت المثل یا اجرت المسما رو بهش بده یا نباید بده. اینو دقت کنید، در جایی که قیمت ها مساوی باشن، یعنی دوخته شده 100,000 تومنه، ندوخته شدن چیه؟ 100,000 تومن. در اینجا خدمت شما عرض کنم که همون 100,000 تومن رو باید بهش بده، ولو بعد باید 50,000 تومن حق و زحمتش هست، اما بیش از 100,000 تومن رو ضامن نیست، چون فرض کردیم که این پیرهن 100,000 تومن می‌ارزه، آره پارچه هم تردوش هر دوش یک قیمت همون 100 تومن رو بده، اما آیا باید اجرت المثل رو بهش بده یا نه، یا اجرت المسما رو بهش بده یا نه؟ او 100,000 تومن رو داد به ماله، گفتیم اینجا بر اساس ارتکاز هیچی نمیخواد بده. چرا؟ چون درست این 100,000 تومن رو داد، خوب دقت کنید نکتش اینه، اما این 100,000 تومن مساویه چیه؟ مساویه خود پارچه است. درست مساویه پیرنم هست، اما مساویه پارچم هست. وقتی که بهش 100,000 تومن میده، عرفاً این تسلیم محل عمل دیگه حساب نمیشه، که انهو پول خود پارچه رو بهش برگردونده. پس بنابراین در ما نحن فیه پیرهن دوخت، اجرتش 50,000 تومان بود، قیمت ندوخته 100,000 تومان، قیمت دوختن 100,000 تومان. عجیز 100 تومان میده به مالک و مستحق هیچی نیست، نه اجرت المثل نه اجرت المسما. گفتیم تسلیم نکرده عمل رو، اون که به امر انجام میشه وقتی که عمل تسلیم بکنه، امر تنها کافی نیست. آره این در واقع وقتی که به اندازه پارچه بهش پول دادم، این عرفاً برای تسلیم محل عمل نیست، این در واقع تسلیم خود پارچه ندوخته شده است عرفاً. یکی فرض مثلا اینه که قیمتش یکی، دقیقا ندوخته 100,000 تومن، دوختش هم 100,000. هیچی نه، ما داریم ارتکازات عرف رو میخونیم، عرف هم همینه میگه، نه این بدل نیست عرف، این عرف بدل محل عمل نیست، محل عمل مراد از اینه که محلی که روش عمل انجام گرفته شده باشه، عملی که افزایش قیمت درش ایجاد نکرده، این عرفن چیه؟ این عرفاً در واقع مثل اینه که خود پارچه رو برگردونده. خود پارچه هم 100,000 تومان بود به منزله اونه. اما صورت دوم قیمت تنزل پیدا کرد. قیمت پارچه چقدر بود؟ 100,000 تومان. قیمت اجرت چقدر بود؟ 50,000 تومان. خب بعد از این که پیراهنش کرد دیگه این پیراهن دختر بیش از 50 تومان نمیخرد. خصوصا خوب دقت کنید یه امثله بریم که نقصان قیمت خیلیه و اون جاییست که قد و قامت این مالک به لحاظ بزرگی یا کوچیکی نامتعارف باشه. خیلی آدم کوچولویه، یعنی کسی که این پیرهن رو بخواد استفاده کنه تو هر 100,000 تا شاید یکی پیدا بشه شاید هم نشه. یا نه قد و قامتش خیلی زیادی بلنده، 2.5 متر قد داره، خیلی فرد نادریه که پیدا بشه که پیراهن آدم 2.5 متری به دردش بخوره. خب اینجا قیمت ها خیلی دیگه میاد چیه؟ افت میکنه. حالا فرض کردیم پارچه 100,000 تومان میارزی، قیمت چیه؟ 50,000 تومان میارزه. جناب خیاط همین پیراهن 50,000 تلف کرد، اینجا باید به مالک 100 تومان بده یا به مالک باید 50 تومان بده. ارتکاز ما میگه چیه؟ باید 100 تومان بهش بده، یعنی قیمت همون پارچه که ندوخته است باید بهش 100 تومان بده. خب چرا باید بهش 100 تومان بده؟ با اینکه عمل رو انجام داد و محل عمل هم تسلیم کرد، یعنی بدلش رفتش داد، رفتش 50,000 تومان داد، چون قیمت پیراهن دوخته شده 50,000 تومان رفت داد. اما ارتکاز ما چیه؟ در اینجا میگه باید 100 تومان بده. خوب دقت کنید این نکتش چیه؟ در موارد نقصان قیمت، در موارد نقصان قیمت دقت میکنید این عمل، خود این عمل دقت میکنید این عمل به منزله شروع در اتلاف حساب میشه. در واقع کی شروع کرد به اتلاف این پارچه 100,000 تومانی؟ از اون موقعی که شروع کرد به خیاطتش و کی تمام شد؟ اون موقعی که آتش زد. پس دقت کردیم؟ پس بنابراین در ما نحنفی که نقصان قیمت هست در اینجا به منزله اینه که اصلا از هنگام شروع به خیاطت شروع کرده به اتلاف این عمل محل، چون نقصان درش هست، چون خیاطتیست درش نقصانه. نه تنقیصه، اشکال نداره، لازم نیست دست او باشه، لازم نیست دست او باشه. وقتی که تنقیص رو شروع میکنه تا میرسه به چی؟ تا میرسه به جایی که آتش میزنه، این شروع در اتلاف حساب میشه. نه شما چه زیگه میفرمودید؟ نه میگه این به منظر خیاطتی که موجب نقصانه این عرفیان شروع در اتلافه، یعنی در واقع اتلافش دور سور کشیده از شروع در خیاطت تا اون لحظه‌ای که سوخته. که چی؟ عمل رو انجام نداده گفتیم در چیر عملی عرفان به منظر اتلافه، در جایی که تنقیص موجب تنقیصه به منظر اتلاف عرفان. خب بعد دیگه چون با خیاطت اجرتش ناقص میشه و از بین رفت. چی؟ نه امری داشتی شما که میگین امر داشت، امری نداشت که مصداق اتلاف باشه. اینجا مصداق اتلاف این خیاطت چون تنقیصه، به خلاف اونجا که هیچ تنقیصی نبود. این شروع در خیاطت شروع در اتلاف ماله، شروع در اتلاف هم نیست، شروع در اتلاف نیست، شروع در اتلاف نیست. آره یعنی اما اتلاف نخواسته بود، اما اتلاف نخواسته بود، تنقیص خواسته بود، اتلاف نخواسته بود، تنقیص خواسته بود و این تنقیص نکرد، اتلاف کرد. گفت بله چون تنقیص در قیمت، یعنی قیمت میاد پایین.
تنقیص یا مزدور چون این شده
نه همین که شروع میکنه به نه همین که شروع میکنه به بریدن و دوختن قیمتش هی میاد پایین.
میاد
این
درخواست منه
دیگه. عرض کردم این درخواست منه، تنقیص درخواست منه، اما کسی که بعد آتش میزنه این تنقیص عرفا به منزله اتلافه. اتلاف درخواست من نبود، تنقیص درخواست من بود. اونجا تنقیص نبود. نه تنقیص اشکال نداره، دست من نیست، اما تنقیص نبود، اینجا هست. و این تنقیص عرفا به منزله اتلافه. لذا اگر پارچه رو داد بهش بدوزه دوخت و قیمتش ناقص شد، بعدش باید قیمت پارچه ندوخته رو بهش بده که 100,000 تومانه. خب باید اجرت هم بهش بده یا نه؟ اجرت دیگه نباید بهش بده. چرا؟ چون تحویل نداد. فرض کن تحویل نداد. چرا تحویل نداد؟ چون به جهت اینکه قیمت پارچه ندوخته رو دادن، دقت میکنید، این عرفاً دیگه تحویل عمل نیسته. خب عنایت کنید در اینجا یه سوالی مطرح میشه. خب یه اگه پارچه رو دوخته بهش داده بود، تازه 50,000 تومان قیمتش بود، حالا 50,000 تومان هم اضافه بهش داده، 100,000 تومان بهش داده. این درسته که اگر پیرهنه میداد 50,000 تومان قیمتش بود، اما حالا چقدر بهش داده؟ 100,000 تومان. اما عنایت کنید، اما اون پیرهنه 50,000 تومانی برای من مالک کار چقدر رو انجام میداد؟ کار 150,000 تومان رو انجام میداد. چرا؟ چون به جهت این که من هر پیرهنی که نخوام بجوزم باید 150,000 تومان هزینه کنم، 100,000 تومان پارچه بخرم، 50,000 تومان بدم به کی؟ به خیاط. درست این 50,000 تومان قیمتش بود، اما برای من چیه؟ فایده 150,000 تومانی رو داشت، چون من هر پیرهن 50,000 تومانی که نخوام استفاده کنم باید 150,000 تومان هزینه کنم. ایناست که در ارتکازات داریم، که این دیگه تحویل محل عمل نیست. ولی محل عمل قیمتش 50 تومن بود، من حالا 100,000 تومن دادم، اما 100,000 تومن بیش از اون پیرهن میارزه، اما کار پیرهن نمی کنه. پیرهن 50,000 تومانی برای من فایده 150,000 تومانی رو داشت و این نداره. نه، قیمت پارچه چقدر ضامنه؟ 100,000 تومان. چون فرض کردیم پارچه 100 تومن بود، پیرهن 50 تومن بود، شروع در بریدن میشه شروع در اتلاف، روزه باید 100 تومن بهش بده، اما حق مطالبه اجرت نداره. چرا؟ چون محل عمل تحویل نداره. این 100 تومن عرفا محل عمل نیست، ولو این 100 تومن قیمتش بیش از اینه. این در باب زمان چیز عجیبیه. ما گاهی وقتا یه اشیایی قیمتش کمه، اما چیه؟ ارزش مالیش برای من چیه؟ خیلی زیاده. یعنی یه چیزی 1,000 تومن بیشتر نمیارزه، اما شما اگه این 1,000 تومن رو از من بگیرین، من بخوام دوباره همین رو تحویل بگیرم، باید 300,000 تومن هزینه کنم. مثلا یه پیچیه، این پیچ ارزش مالیش 1,000 تومن بیشتر نیست، منتها خیلی کمه. اگر من بخوام همین پیچ رو پیدا کنم، باید 300,000 تومن هزینه بکنم، وقت بذارم، این ور اون ور پول خرج کنم تا بتونم یک پیچی پیدا کنم که این کار رو انجام بده. در مان حنفی پس در صورت اول و دوم همون پول ندوخته رو میده، اما ضامن دیگه اجرت نیست، نه اجرت المثل و نه اجرت المسمى. الحمدلله رب العالمین. فرع دوم سید تو این مسئله مون برای جلسه بعد.